أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. باب هفتم سفر نفس اسفار که در سال قبل به اتمام رسید، اصاره از آن بحث و خلاصه از آن مباحث و عنوان یادآوری تا باب هشتم که بحث ابطال تناسخه شروع شد. چند مطلب در نوبت قبل گذشت و چند مطلب هم باقی مونده. یک مطلب این است که در همین باب هفتم تفصیلا گذشت که فرمودن انسان با حرکت جوهری به راه می افتد و به مقام تجرد که رسید این بدن رو رها می کند و میگوید من از این مرکب استفاده کردم و به مقصد رسیدم. حال یک راهوری دیگر میخواهم. بدن میرود و جسم میماند تا صور دیگری روی این جسم پیاده شود. انسان با بدن می رود، آنچه که می گذارد جسم است نه بدن، تا دیگری بیاید از این جسم بهره‌ای بگیرد و به مقصد برسد و رها کند و دیگری بیاید. پس بنابراین بدن غیر از جسم است. بدن انسان در نشأه دنیا جسم عنصر است و حالا در جلد نهم این بحث بیشتر معلوم میشه که به حال قوه الهی که نفس بدون بدن نمیشود، که اینکه رب مطلق بدون مظاهر نمیشود. بدنها در طول همان و در هر نشئه‌ای که نفس قرار داشته باشد بدن متناسب با همون نشئه را خواهد داشت. در نشئه ناسوت بدن جسمانی جسم عنصری، در نشئه برزخ بدن مثالی، در نشئه قیامت بدن قیامتی. مطلب بعدی این است که نفس انسانی باید یک زمانی را بگذراند و یک دوره را سپری کند که لم یکن شیئا مذکورا و از مجاری درک چشم و گوش و فؤاد بشود عالم و از علم اصولی برخوردار شود و این منافات ندارد با اون علم حضوری و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. در این حالی که برای نفس توانایی درک حضوری است، درک اصولی هم هست، چون فرق بین علم اصولی و علم حضوری این شد که اگر صورتی نزد عالم پیدا شد، صورت علمی نزد عالم پیدا شد، این علم اصولی است. اگر واقعیت خارجی نزد عالم تقرر پیدا کرد، این علم حضوری است. معلوم یا وجود است یا ماهیت است یا مفهوم. اگر معلوم مفهوم و ماهیت بود این علم شود اصولی، اگر معلوم وجود بود این علم شود حضوری. پس بنابراین نفس انسانی باید یک زمانی را طی کند، دوره ای را سپری کند، چون لم یکن شیئا مذکورا، باید این بیاد به مرحله ای که حالا دانا شده، خانا شده، عالم شده، از عقل هیولانی به عقل بالملکه و به عقل بالفعل و به عقل مستفاد را یافته. البته از راه مجاری درک چشمکوش و فعاد و از این راه ها عالم بشود و این علم حصولی او منافات ندارد با اون علم حضوری. انسان با اون درک حضوری خودش که قرآن کریم درباره انسان فرمود بعد از 11 قسم فرمود و نفس و ما سواها، قسم به نفس و تصفیه نفس و مصفا بودن نفس. تصفیه نفس به چیست؟ فرمود فالهمها فجورها و تقواها. این الهام، الهام علم حصولی که نیست، مفهوم ماهیت که نیست، این الهام الهام حضوری است. فرمود نفس اونی که اونیست که برای او این علم حضوری باشد، اون علم حصولی هم هست، منافات با هم ندارد. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. که انسان با اون سرمایه خلق شود، این علمهای بیرونی هست که انسان فاقد است و ابزار به او داده شده تا تحصیل کنه. اون علمهای درونی با اون سرمایه خدادادی خلق میشه. اون دیگه اینجور نیست که بیاد به وسیله قوا و ابزار علم حضوری را کسب کنه. اون علم حضوری رو در خودش داره. و نفس و ما سوا فالهم و فجور را اینو داره. این خود سرمایه خدادادی است. اما اون علم حصولی را باید کسب کنه و اون علم حصولی کسب میکنه. اگر سرپلی بود برای علم حضوری شدن که با او هست، اگر علم حصولی سرپلی نشد برای علم حضوریش، این مدتی با او هست، بعد میبینید که میشه لم یکن شیئا مذکورا، دیگه چیزی براش نمیمونه. به قرآن کریم در دو جای مطلب را بیان فرمود، هم در سوره حج هم در سوره نحل. در سوره حج آیه 4، در سوره نحل آیه 70 فرمود و من کم من یرد و الى ارض للعمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. این علم حصولی آمدیست که رفتم داره، اما اون علم حضوری سرمایه خدادادی اوست، نیامده که برود، رفتنی نیست. فراموشی، نسیان و مانند اینا مال علم حصولیه. علم حضوری فراموشی نداره، از گزند نسیان و فراموشی و مانند اینا در امانه. اصلا نفس بدون الهام الهی نفس مثبات نیست. نفس منهای الهام نفس مستبل خلقه نیست. فرمود و نفسن و ما سواها، دیگه مصوا مستبل خلقه بودن نفس بینه. اگر نفس این الهام در اون نبود، این ناقص. اینجور نیست که نفسی را خدا بیافریند که خیر و شر، سود و زیانش، تقوا و عدلش را نشناسد. نه، میشه مثلا خودش میفهمه. خیلی وقت هاست که انسان با اینکه میدونه خودش را به ندانی میزند و گاهی هم خب تخدیر شد، اگه تخدیر شد دیگه تخدیر دیگه بیهوشه، اغماز جان انسان نه بدن انسان، و الا این سرمایه در او هست. انسان میتونه تمام اون چه که واردات اوست بو کنه و اون که صادرات اوست بو کنه ببینه که چیه. کسی نمیتونه بگه من نمیدانستم این کار خلافه. بله، یه خلافای اعتباری هست که باید اون رو بدونه، اما در متن واقعی کسی نمیتونه بگه، چون اون الهام فجور و تقوا اینجوره که اونجا که کاری میخواد انجام بده فجور است، بدی است، ناشایسته، این از درون یه حالت سمپاتیک از خودش نشون میده، یعنی یک گریز از درون در انسان هست نسبت به فجور، مگر اینکه تخلیل شده و معتاد شده و به خلاف عادت کرده باشه. چطور به لحاظ ظاهر کسی که حالا مثلا ما که گرفتار مواد مثلا دخانی و اینا نیستیم، یه بوی سیگار که کسی میکشه آدم حالش به هم میخوره، چون دستگاه گوارش اینا نمیپذیره، نسبت به این گریزانه. این دستگاه گوارش برای این دود خلق نشده، خلقتش اینجوریه. بله، بعد کم کم میبینی کم کم آرام آرام این خلقت از مستوی بودن خارج میشه، حالا دیگه معتاد میشه. نسبت به بدی ها و خوبی ها همینه. انسان وقتی یک کار نیکی رو انجام میده تو درون گرایش احساس میکنه، آرامش احساس میکنه، از درون میفهمد که سبکه، چون بین کسب و اکتساب همین هست دیگه، لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. کسب اون راهای درست و قانونی زندگی انسانه که از درون نسبت به او گرایش داره، اما اکتساب اون دزدی هاست، اون خلاف هاست. هر چیزی که خلاف باشه اکتساب برای نفسه، بار بر اوست، لجن کردن اوست. اینو از درون انسان احساس میکن و الا نفس مساوات نیست. این سرمایه های اولیه اوست در مسائل حکمت عملی، و اونم مسائل نظری است که باید از بیرون اینها رو کسب. مطلب بعدی این است که بر مبنای حکمت متعالیه و نظر مرحوم صدرالمتعالین، تعلق نفس به بدن حدوثاً یک نحوه است و بقاعاً نحوه دیگر است. چون مرحوم صدرالمتعالین قائلند که نفس در بدو پیدایش مادی است و در اثر حرکت و سیر جوهری از تجرد برخوردار می شود تا در حد تجرد برزخی که اکثری مردم در این حد هستند، و یا به مرحله تجرد عقلی می رسد مثل نفوس اوحدی، و یا به مرحله فوق تجرد عقلی نائل می گردد مانند نفوس کمل. این سه مرحله از تجرد تا یار که را خواهد و میلش به که باشد، تا همت انسان چه باشد، اون انسانی که در تحت تعلیم و تربیت مربیان انسانی قرار گرفته و سرمایه های الهیش رو هدر نداده، کفران نعمت نکرده، در پی شناخت خود و ساختن خود هست، این مراحل بالاتر را طی می کند. مراحل تجرد عقلی را طی میکنند، میشود یک موجود عقلی با آثار موجود عقلی را دارد. یکی میبینید به اونجا نمیرسه، در حد تجرد مثالی، در حد زندگی حیوانی، و یک انسان نیکبختی سعادتمندی میبینید که تجرد فوق تجرد عقلی که تجرد لایقفیست به اون مرحله میرسد و دیگه اونجا چه میداند و چه میبیند و چه میکند خدا میداند و آن کس که رفته بشه در حد فرشته و فوق فرشته. اینا مراتب تجرد است. پس بنابراین یا در حد تجرد برزخی که اکثری مردم در این حد متوقفند، یا به مرحله تجرد عقلی میرسند مثل نفوس اوحدی، و یا به مرحله فوق تجرد عقلی نائل میگردد مانند نفوس کمل. لذا تعلق نفس به بدن حدوثاً و بقاءاً یکسان نخواهد بود. در حدوث تعلق نفس به بدن تعلق یک صورت مادی است به ماده، و در بقا تعلق نفس به بدن تعلق یک موجود مجردی است که در مقام فعل با بدن در ارتباط است، نه در مقام ذات. البته این سیر وجودی رو باید درست تصویر کرد که نفس مجرد می شود یا صورت مجردی رو به نفس می دهند که دیشب هم اشاره کردیم. نفس پویایی دارد یا صور انتقالی دارند، این جز کتلهای بحثهای معرفت نفس است بر دو مبنای حکمت متعالیه و حکمت مشاء. آیا نفس پویاست یا صور علمی انتقالی دارند؟ حرکت جوهری که از طبیعت شروع می کنند و عالم حس و خیال را پشت سر می گذارد و به نشأه عقل می رسد، یعنی یک موجود مجردی را به نفس می دهند یا این نفس را ترقی می دهند، تعالی می دهند، بالا می برند. حالا یک مثال بخوایم خیلی دورا دور اینجا عرض کنیم، اینه. یه وقتی مثلا میگوین الان، البته مثال از اون جهت مقابلشه، میگن الان اینجا مثلا این آقا گرمش شده، الان سردش شده. این سرما و گرما چیزیست که از بیرون عوض میشه، منتقل میشه. سرما باز بهش بخوره خنک میشه، گرما بخوره گرم میشه، او ثابته. حکمای مشرا در باره نفس نظرشون اینه، این صورها میان و گوناگون. اما حکمت متعالی میگه نه، بر اساس حرکت جوهری خود نفس است که ترقی میکنه از مرحله طبیعت به مرحله مثال، از اونجا به مرحله عقل و مفوق عقل. یا نه، یک حقیقت و واقعیت است که این واقعیت و حقیقت را اگر به علت قابلی و متحرک نسبت دادیم میگوییم در بقا مجرد میشود، و اگر به مبدأ فاعلی نسبت دادیم میگوییم صورت مجرده است که افاضه میشود. اینم انده تحقیق بحثه. پس میشه سه نظریه. صورتها منتقل میشوند در مراحلشون، یا نفس ترقی میکند، یا اینکه اصلا اساسا حرف جوری دیگه باشه. اگر به علت قابلی و متحرک نسبت دادی میگیم نفس به تجرد رسید، و چون نفوس انسانی که از قوه به فعل از ماده به تجرد بخواد منتقل بشون، مخرج میخواهد، خودش استقلال نداره. والحق و انفاز من القدس الصبر، اون حقیقت عالم قدس حکیم که این نفس را ترقی میدهد، اگر ما به لحاظ علت فاعلی خواستیم در نظر بگیریم، میگوییم صورت مجرده است که به او افاضه میشود، و این صورت مجرده افاضه شده به لحاظ نگاه به مبدأ قابلی ترقی ایجاد کرده در او. و مطلب آخر این که در پیرامون این اصل که نفس ناطقه انسانی در بدو پیدایش جسمانی است و در بقا مجرد می شود، مرحوم صدرالمتعالین رضوان الله علیه می فرمایند این مطلب قابل هضم و قبول نیست که یک موجود مجرد بالفعل با یک موجود مادی دوتایی با هم متحد شود و یک نوع را تشکیل دهد. این راه نداره که یک مجرد یک مادی با هم متحد بشن و یک نوع تشکیل بدن. اگر نفس موجود مجرد باشد و با بدن که یک امر مادی است متحد بشود، لازمش آن است که یک موجود مجرد بر یک موجود مادی حمل بشود، و حملم که مستلزم اتحاده، تو اتحاد نباشه که حمل نیست. لازمه حمل یک مادی بر مجرد آن است که یک امر مجرد با یک امر مادی متحد بشود، و این قابل قبول نیست. بنابراین روح انسانی و نفس انسانی نمیتواند در بدو پیدایش به بدن مجرده تام باشه، تجرد داشته باشه. برای اینکه این نفس و این بدن با هم متحد می شوند، یک نوع را درست می کنند دیگه، و این هم مستلزم اتحاده، و اگر دو چیز باشن با هم دیگه متحد نیشن، یعنی دو چیز متغایر باشن، یک مجرد یک مادی، با هم متحد نمی شوند. بنابراین روح نمیتواند در بد به پیدایش به بدن مجرد باشد. خواه سخن افلاطونیا رو بپذیریم که قبل از بدن نفس وجود داشت، و خواه سخن ارسطوییان رو بپذیریم که همزمان با بدن یافت میشود. هر یک از این حرف باشه، و برای مبنا حرف افلاطونیا رو ایشون خب تعویل برد، حرف افلاطونی ها را با روایاتی که او را تایید می کنن تعویل برد. و منظور این نیست که این نفس قبل از بدن وجودی داشته باشد غیر از وجود تعلقی، بلکه این قبلیت را به مقامات قبلی و در سیر نزولی موجودات تعبیر کردن. پس بنابراین افلاطونیا که میگویند نفس قبل از بدن موجود بود، ارسطویا میگویند همزمان با بدن حادث میشود، هر یک از این نظر بوده باشه، با تجرد نفس و مادی بودن بدن نمیشود قبول کرد که این دو با هم متحد بشود. یا باید تجرد نفس را نپذیریم، یا باید بدن را مجرد بدونیم. هیچ کدوم از اینا راه نداره. لذا جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا یک راهی است که همه این مشکلات موجود را برطرف میکنه. این عصاره مباحثی بود که در باب هفتم سفر نفس اسفار مطرح شد. اما آنچه که در ابتدای جلد نهم مطرح است یعنی از باب هشتم اینه، بسم الله الرحمن الرحیم، الباب الثامن فی ابطال تناسخ النفوس و الارواح و دفع ما تشبث به اصحاب التناسخ و فیه فصولون. باب هشتم بس در ابطال تناسخ نفوس و ارواح است. و الان فعلا همون تناسخ ملکی رو در عنوان در نظر بگیریم، نه اون تناسخ ملکوتی رو که حالاشون تو اینجا می فرمان، به این معنا که نفوس انسانی بدنی رو رها بکنند و در عرض این بدن به بدن دیگر تعلق بگیرد، این تناسخ ملکیست و احدی از محققین و متشرعین این رو نپذیرفتن. پس در این باب هشتم بس در ابطال تناسخ نفوس و ارواست و همینطور دفع اونچه که اصحاب تناسخ با اون تشبث یافتن. ادله‌ای که اونها نقل کردن، این ادله باید دفع بشود. و این باب هم دارای فصول فراوانی است. فصل اول فی ابطالهی به وجه عرشیه. قبلا عرض کردیم مرحوم صدرالمتعالین بعضی از نکته نظرها رو که به نظر شریف خودشون آمده و اینها رو جز حفاظات الهی میدونه و از قلب واردات قلبی خودش میدونه، اینها رو عنوان عرشی میگذارد. و عرش منظور قلب انسان است که میفرماد عرشی است، این از واردات قلبی است و خدا به ما حفاظه کرده. الان که میفرماد فی ابطالهی، یعنی ابطال تناسخ، منتها آقایان حکمای الهی تناسخ را که ابطال کردن وجوه گوناگون ادله فراوان راه‌های مختلفی را هر کسی وارد شدن، منتهایشون اول وارد میشن میگن اون وجه و اون راهی که ما پیدا کردیم و خداوند سبحان روزی ما کرده، اول از راهی که خودشون که به نظر ایشون بهترین راست و متقن‌ترین راست برای ابطال تناسب، لذا اینو وارد میشن فی ابطالهی به وجه عرشیین در مقابل اون چی که دیگران در ابطال تناسخ فرمودن. ابتدا در اهمیت مسئله میفرماین اعلم ان هذه المسئله من مزال الاقدام و مزالق الافهام و منشأها ان الذي ورد فی کلام السابقین الاولین من الانبیاء الکاملین و الاولیاء الواصلین یدل بظاهرهی علی ثبوت نقل و تناسخ. می فرمان مسئله تناسخ از مسائلی نیست که کسی به راحتی بفهمد و کسی به راحتی رد کند. این مسئله تناسخ می‌فرماد من مزال الاقدام، اون لغزشگاه‌های بزرگان است، اون جایی که افهام می‌لغزد، اندیشه‌ها می‌لرزد و جایی نیست که به راحتی کسی با ضرس قاطع بتواند حرف نهایی رو بزند. و منشأ این معضل بودن بحث تناسخ اینه که در کلام قدما، اعم از انبیا، اولیا، عبارتهایی نقل شده که دلالت میکند که ارواح منتقل میشوند از بدنی به بدن دیگر. اینجاست که یک جایگاهی به وجود آمده، یک دوراهی به وجود آمده بین حق و باطل که تعبیر میکنن به تناسخ ملکوتی و تناسخ ملکی. یک تناسخ ملکوتی است که ظاهر عبارات انبیا و اولیا دلالت بر آن دارد که انتقال ارواح یعنی تناسخ ملکوتی، به این معنا که این ابدان در طول همان بدن نفس وقتی بدن عنصری را رها کرد به بدن مثالی منتقل می شود، اینا در طول همان و از اونجا به بدن قیامتی منتقل می شود. این را هم تناسخ گفتن، منتها تناسخ به این معنا انتقال ارواح از بدنی به بدنی دیگر در طول هم، این هم است. اما اون راه دیگر این که بعضی ها گمان کردن که ارواح و نفوس از بدنی به بدن دیگر منتقل بشود، منتها بدنی در عرض همین بدن، این میشه تناسخ ملکی و ملکی و تناسخ باطل. چون این عنوان تناسخ در عبارت قدما و انبیا بوده، بعضی ها نتونستن درست بفهمن، فکر کردن که انبیا هم همین تناسخ باطل را فرمودن. چون شبهه بود، دو طرف بود، نتونستن بین حق و باطل تمیز بدن، اینجا شد لغزشگاه بزرگان و منشأها ان الذي ورد في كلام السابقين الاولين من الانبياء الكاملين والاولياء الواصلين، منشأش اینه که اون چه که وارد شده دلالت میکنه يدل بالظاهره على ثبوت النقل والتناسب. حالا کدوم نقل؟ این را اهل تحقیق باید تمیز بدن. اما والذی یبکی عن الاوائل که افلاطون و سقراط و غیرهما له محمل صحیح عندنا کما سنبین، که منظور اینها تناسخ ملکوتی است نه تناسخ ملکی. افلاطون و سقراط و بزرگان دیگه گفتن این حرف انبیا و قدما برای او محملی هست، و اون اینی که این نقل منظور نقل از بدن به بدن دیگر در عرض هم نیست. این همون چیزیست که شرایع دین، قرآن، روایات، کلمات قدما بر او دلالت میکنه که این نفس بعد از رهایی دادن بدن، چون این نباید بگیم نفس از بدن رهایی پیدا کرد، بلکه باید بگوییم نفس بدن را از خود رهانید، چون از این طرفه. گاهی وقتا یک مثال تو ذهن آدم ممکنه بیاد خیلی زود منتقل بشه، رابطه نفس و بدن رو چند بار عرض کردیم، میخوام یه مثالی بزنیم. اینجور نیست که نفس در بدن باشد یا نفس بدن رو احاطه کرده و در اون تدبیر میکنه. خب یه خیلی نظیر دور را دور بیاریم، گفتیم این وسائل هایی که الان دیگه اختراع شده، تلویزیون وسایل دیگه است، این کنترل که اینجاست، این کنترل که تو تلویزیون نیست، یک چیزیست که از دور داره او را اداره میکنه، او را درست میکنه، او را داره به راه میندازه، از کنترل از راه دوره. نفسم بدن را اینجور نیست که در بدن باشه، اشراقات نفس این بدن را اداره میکنه، و وقتی این اشراقات را قطع کرد یعنی از خود رهانید، ارتباطی دیگه با اون نداشت، همون پدیده مرگ است و اون بدن تبدیل میشه به جسم و این جان به بدن مثالی منتقل میشود حالا این هم نه اینکه بار عرض کردیم اینا هم در عرض هم باشه، همواره این نفس در بدن مثالی هست، بازم درم درست نیست، این بدن مثالی رو دارد، چون بدن مثالی حاصل ملکات ماست، این ملکات ما همون ابدان مثالی ما هستن. وقتی این بدن رو رها کرد، اونگاه ظهور اون ملکات یعنی ابدان مثالی برای او روشن می شود. چه اینکه در همین جا انسان هایی که چشم برزخی دارن بدن های برزخی همه رو می بینند دیگه. ما که با اون آشنایی نداریم همه را یک دور می بینیم، اما اونهایی که چشم برزخی دارن همینجا در ورای این جسم و جسمانی و بدن جسمانی اون بدن مثالی افراد را می بینن و و و هزار و دیگه. حالا این مطلب را کما سنبین، حالا ایشون می خوان الان ابطال تناسخ را به وجه عرشی بیان بفرمان و نحنو به فضل الله و الهامهی علمنا به قرآن قوی علا نفی تناسخ مطلقا، که این یه توضیح بیشتری میخواد انشاءالله جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.